مرجعی تخصصی لوازم خانگی خریدم که کف قیمته.
اصلش اینه کف قیمت بخرید. مرجعی تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
این همه خوشحالی واسه سال نوه؟
نه خیر، حال نو هم هست. مگه نمیبینی کل حال نو کردم؟
حالا حال تو کجا نو کردی؟
خب معلومه دیگه، کجا بهتر از سراح افسریه؟
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفا تا سی میلیونه. آدرسمون بعد میدونه. آزادی شهر لوازم خانگی.
آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را هرچه لایق بود داد.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
یکتای هنرآفرین، همو که دانا و توانا است. سلام. افتخار میزبان شماییم در رادیو فرهنگ با برنامه هفت اقلیم، مجله تخصصی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. امروز سالروز تولد پروین تسامی از شعرای گرانقدر کشورمون در سال 1285 که به این بهانه قرار هست که ما یک برنامه ویژه رو تقدیم شما بکنیم و گفتگوی ویژه‌ای داشته باشیم با جناب آقای دکتر عزیز جوانپور درباره خانه پروین اعتصامی در شهر تبریز که از این شاعره گرانقدر به یادگار مونده. و همینطور در تقویم مناسبت دیگری به چشم می‌خورد با عنوان سالروز بمباران حلبچه در سال 1366. به این بهانه به سراغ عکاسی جنگ رفتیم و در این رابطه گفتگو می‌کنیم با جناب آقای سید عباس میرهاشمی و همینطور جناب آقای ساسان مؤیدی که در حوزه عکاسی جنگ فعالیت‌های چشمگیری داشتند. از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. نقدها، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30558 و یا روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 با ما در میان بگذارید. در این برنامه گفتگو میکنیم با جناب آقای مومنی، کارشناس برنامه، که مثل همیشه در برنامه هفت اقلیم حضور دارن. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود به شما و شنونده های خوب هفت اقلیم، خوب و خوش باشید.
سلامت باشید. آقای مومنی، وقتی که نامی از شاعر گرانقدر کشورمون پروین اعتصامی به میان میاد، همه ما یاد دوران کودکی میافتیم و در واقع آشنایی ما با اشعار این شخصیت ارزشمند ادبی در دوران دبستان رخ داد و اشعاری که میخوندیم و اونها رو از حفظ بودیم و هستیم همچنان. بنابراین پروین اعتصامی از جمله شعرایی است که یک پیوند بسیار نزدیک و مستقیمی با دوران کودکی ما داره.
بله دقیقاً، مخصوصا با اون شعر اشک یتیم که بله. تو دوره ما این شعر توی کتابا بود، حالا دوره‌های دیگر رو نمیتونم. و خب اون شعرهای شناخته شده بین مردم کم نداره، به خصوص توی مناظره‌هاش، که شاید بتونیم بگیم که خب مناظره در بین شاعران پارسی همیشه رواج داشته. بله. اما پروین اعتصامی یکی از کسانی است که بیشترین تعداد مناظره رو داشته و به این شناخته میشه، و شاید دلیل شناخته شدنش در عرصه عمومی هم بیشتر به خاطر این مناظره راهش باشه که بین گیاهان، بین جانوران و حتی بین اشیا این مناظره ها وجود داره.
بله.
و واقعا دست کم در نسل‌های قبل‌تر، حالا نسل‌های جدید یه مقدار انگار که کمتر دوست دارن شعر حفظ بکنن اینا، چون حافظه‌شون همیشه همراهشونه، گوشی‌هاشون.
بله.
اما پیش از ما که دوست داشتن حفظ بکنن، از پروین خیلی شعر از حفظ بودن. یعنی شاید حتی در مقایسه با شاعرای شناخته شده یه تاریخ ایران، پروین یکی از کسانی باشه که خیلی در این زمینه اقبال‌دار بوده.
بله. و نکته بعد این که همین موضوعی که شما بهش اشاره کردین ما رو داشت تا سفر کنیم به شهر تبریز، سری بزنیم به خانه موزه پروین اعتصامی، جایی که پروین اعتصامی در اون زندگی میکرده، و بیشتر از وضعیت این خانه موزه بدانیم و بشنویم. و اگر هم سفر کردیم به تبریز، حتما بازدید داشته باشیم، چون حال و هوای زندگی اون شخصیت رو برای ما دوباره تداعی میکنه و به نظرم میاد که تجربه خیلی خوبیه. حتما در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم با شنوندگان عزیز. لطفا در ادامه شنونده برنامه یه هفت اقلیم باشید. در این لحظه از برنامه هفت اقلیم همراهیم با جناب آقای دکتر عزیز جوانپور. آقای دکتر جوانپور، عرض سلام و ادب و احترام.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم، خدا قوت میگم و وقت بخیر به برنامه هفت اقلیم و دوستان همکارانی که زحمت میکشن و این برنامه رو در رادیو فرهنگ پیگیری میکنم.
سلامت باشید. وقتی که صحبت از پروین اعتصامی میکنیم، با شاعری روبرو هستیم که شاید کمتر شاعری در طول تاریخ ایران، یا اگر که حالا بخوایم یه مقدار حتی واقع بینانه تر صحبت بکنیم، یعنی یه مقدار با سختگیری بیشتر، دست کم در دوره معاصر از جمله شاعران نیست که شعرهاش خیلی بر سر زبان ها افتاد و خود من خیلی حال میبینم از به خصوص نسل های گذشته که شعرهای پروین اعتصامی رو بسیار از بر هستند و در مناسبت های گوناگون نقلش میکنن. به همین خاطر خیلی اهمیت داره که خانه موزه او در واقع چه ویژگی هایی داشته باشه، و به خصوص مردم وقتی به تبریز میان انگار که این ذوق وجود داره. پروین اعتصامی که سالهای سال در کتاب های درسی و در جاهای مختلف شعرهاشو گفتیم و شنیدیم و خواندیم، حالا داریم میریم به دیدن خانش. لطفا در برای خانه موزه پروین اعتصامی صحبت بکنید، بعد حالا منم سوالهای خودم رو مطرح میکنم.
شعر و ادب و فرهنگ و هنر هست و
بله.
بزرگان زیادی رو در خودش پرورش داده، که در اگر شهریار و بزیار از بزرگان و شعرا و عارفان نامدار که در تبریز می‌نویسند و در مدفون هستند برخی در تبریز، پروین اسلامی هم در فضای تبریز بزرگ شده و در فضای تبریز نفس کشیده و قطعا تأثیر پذیرفته از فضای اجتماعی و فرهنگی اون دوران. و اشعار پروین اسلامی هم شما متعارف فرمایید اشعار اجتماعی هستند، اشعاری هستند که واقعا در درد اجتماع و مشکلات مسائل اجتماعی رو بیشتر به اصطلاح منعکس کرده به آثار خودش.
بله.
که در واقع گویای اون زمانی است که می‌نویسه. از این جهت اشعار پروین اسلامی اهمیت داره و اهمیت وضعیت اجتماعی و مسائل اجتماعی اون دوران رو هم به ما نشون میده که خوشبختانه خانه این پروین اسلامی در توسط میراث فرهنگی به اصطلاح خریداری شده، الان در بنوان خانه موزه پروین اعتصامی الان مورد بازدید مردم، عموم مردم قرار میگیره.
بله.
که در واقع در ششکنان که یکی از محلات قدیمی تبریز هست و اکثر مفاخر و بزرگان در محل بودن از محلات قدیمی و خیلی با فرهنگ تبریز محسوب میشه ششکنان.
بله. در جریان مشروطه هم نام محله ششکنان.
بله، محله ششکنان جزو بله کاملا مشخص درسته، درست فرمایید. الان همونجا بعد پیکر پروین اسلامی الان اونجا الان نصب شده در ورودی ساختمان.
بله.
و مورد بازدید مردم قرار میگیره. حیات بسیار مفرح و خوبی داره در باخت قدیمی شهر، حفظ شده باخت قدیمی خودش رو و الان به عنوان به بنیاد فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان از اونجا بهره برداری میشه و این بنیاد در اونجا مستقل هست. من خدمتتون توضیح کنم که بنیاد رو، بنیاد فرهنگ و هنر ادب آذربایجان در دولت قبل به اصطلاح تأسیس شد که شامل 5-4 استان شمال غربی کشوره، استانها آذربایجان غربی، شرقی، زنجان و اردبیل که در حقیقت توسط وزارت ارشاد مدیر ارشاد رئیس این مجموعه هستش و استانداران و همه عضو این حمایتمنان این مجموعه هستند. وظیفه این بنیاد حفظ به اصطلاح هویت و بحث‌های تاریخی، فرهنگی و هنری و ادبی این 4 استان هست که عمدتاً ترک نشین هستند، زبان ترکی رو تکلم میکنن، که انشاءالله افتخارات زیادی رو این بنیاد خواهد داشت. کارهای خوبی شروع شده در حوزه فرهنگ و زبان ادب فارسی و هم از ادب ترکی و در هنر ترکی و بالاخره و بحثایی که در این خصوص وجود داره، کارهای خوبی این بنیاد شروع کرده که انشاءالله منشأ خیر و برکت خواهد شد.
به امید خدا.
و این افتخاری است برام که خانه پروین اسلام امروز محل تجمع علما و ادبا، فرهنگ دوستان و هنرمندان هست که
بله.
جمع میشن و اونجا در رابطه با فرهنگ هنر منطقه شمال غربی کشور که ما اسمشو میذاریم آذربایجان بزرگ.
بله.
آذربایجان فرهنگی.
بله.
این در حقیقت تدبیر دولت قبل بود که امروز هم این دولت ادامه دهنده این کار هست و انشاءالله شاهد این باشیم. این به برکت همون خانه خود پروین اسلامی و نهایتاً تلاشایی که انجام شده، انشاءالله این خونه پر برکت باشه و منشأ خیلی برکت باشه برای مردم شمال غرب کشورمون.
به امید خدا. خود بنای خانه مربوط به دوره پهلوی اوله، درسته؟
بله بله، دوره پهلوی.
اگر که ویژگی خاصی از نظر سبک معماری یا ویژگی‌هایی که فکر می‌کنید که جالبه، چون به هر حال این خانه ها به خصوص هر چقدر که حالا جلوتر آمدیم متاسفانه از ویژگی های معماری ایرانی فاصله گرفتیم تا امروز که حالا دیگه گاهی میبینیم که مثلا خانه هایی ساخته میشه در شهرها که گویی که اصلا ما پیشینه معماری نداشته ایم در این سرزمین، اما به هر حال هنوز تا اون سالها این پیشینه رو میشه دید و این ویژگی های معماری رو میشه دید. در مورد این خانه هم همینطور،
کاملا معماری این ساختمان معماری این دوره، اون دوره اول پهلوی است و کاملا سنتی و حالت معماری سنتی خودش رو حفظ کرده و مشابه همون خانه هایی است که در تبریز وجود داره و خوشبختانه احیا شده خیلی از این خانه ها و در حال احیا هست و اون سبک جدید نداره و سبک معماری گذشته رو در خودش حفظ کرده و داره.
بسیار خوب. کمی درباره این که داخل خود موزه چه چیزهایی نمایش داده شده، خب چون طبعا مربوط به پروین اجسامی است، داشته های پروین اجسامی درش نمایش داده شده.
من عمدتا کتاب و اشعار و نوشته ها و بحث که در خود پروین به یادگار گذاشته شده وجود داره، اما دیگه خود دیگه چیزی اشیایی از خانه ما نداریم و بیشتر قسمت نصب اون تابلوها و چیزهایی که از پروین اجسامی به جای مونده و اشعار و دستخطها و اینا در اونجا به نمایش گذاشته میشه و دیگه بیشتر مفهومیست و بیشتر بحثایی که روستانی که میان بازدید میکنن آشنا پیدا بشن با زندگی پروین اجسامی و اشعارش با سبک زندگیش و بزرگانی که در رابطه با پروین اجسامی مطلب نوشتن و بالاخره اونجا اظهار کردن در محل مورد بازدید قرار میگیرن.
درسته. تا پروین اجسامی و خانوادش تا 6-7 سالگی پروین توی اون خونه بودن و بعد میان به تهران. بعد از اینکه میان به تهران هم آیا میدونید که مثلا چه کسانی در اون خونه ساکن بودن؟
حالا افراد مختلفی بوده و نمیشه احصا کرد اینا، افراد مختلفی اونجا زندگی کردن،
ولی تو همون دوره‌ای که بودن هم خیلی از بزرگان به واسطه پدر پروین اجسامی توی همون خونه رفت آمد داشتن.
بله رفت آمد داشتن که جزء خانه‌های مفاخر بوده که اونجا بالاخره بله توسط بازاریان و اینا دیگه خریداری شده و فرد مثلا علمی شاخصی نمیشه گفت که اونجا ساکن بوده. بله
درسته. از چه سال دقیقاً اونجا تبدیل خانمون شده؟
دهه 90 فکر کنم این مزیه در دهه 80 شروع شده تملک و بعد معماری اینا شد که در دهه 90 هم جا به اصطلاح بهره برداری شده و نصب شده و تجهیزاتش و بنیاد فرهنگ هم که از زمان دولت قبل اوایل دولت قبل تصویب شد و مستقر شدن. بعد
من در فضاهای از جمله شبکه‌های اجتماعی یا فضاهای دیگه که مطالعه می کردم نظر بازدید کننده ها رو هم می خوندم، چون واقعا گاهی نکته هایی از بین نظرهای بازدید کننده ها می بینیم که جالب توجه اونها. کمی مقایسه با خانموزه شهریار هم می کردن اینجا رو و می گفتن که خانموزه شهریار رو در واقع داره قنای بیشتری می دونستن. حالا کمی در باره خانه شهریار هم توضیح بدید و ببینیم که اگر که بازدید کننده ها معتقدن اونجا قنای بیشتری داره با خانه موزه پروین باید چه کار کرد که به اون سطح برسه؟
ببینید چون که خانه موزه شهریار خودش تا آخر عمرش اونجا ساکن بوده،
بله
اونجا سکونت داشته و اشیاء خونه و خانگیش اونجا محفوظه، همون وسایلی که استفاده می‌کردن در خانه شهریار موجود هست، یعنی لمسیه، یعنی کاملا مردم احساس میکنن شهریار رو،
بله
زندگی شهریار رو، اون فرش و میز و بعد جاهایی که نشسته و مینوشته مکتوباتش و همه اینا در آزاد خانه موزه شهریار حفظ شده. و خب شهریار چون بعد از انقلاب اسلامی فوت کردن،
بله
مثلا این آثار بیشتر مورد توجه قرار گرفته و حفظ آثارش مثلا توسط فرزند خودش که الان تبریز هست و به صدقای بهجت تبریزی ایشون هم اهتمام داشتن و الان هم در همون موزه هم خودشون نقش آفرینی میکنن و به صلاح حضور دارن. خب همین حضور خود پسر شهریار،
بله
و حضور این اسباب و لوازم که شهریار داره و خب این کاملا شهریار وجودش در اونجا لمس میشه، ولی در خونه پروین اجسامی چنین احساس وجود نداره.
بله
فقط این که اونجا متولد شده و اونجا بزرگ شده تا دوران بسیار نوجوانی از اونجا رفته، تفاوتش اینه. نظر به همین خاطر اون احساسی که در خانه شهری ها به این بازدید کننده دست میده در خانه پروین شاید دست نده.
شاید بتونیم در واقع یه مقدار به سمت مثل بعضی از موزه هایی که الزاماً هنرهای کهن و قدیمی رو در خودشون نگهداری نمی کنن، بلکه موزه هایی مثل موزه هنرهای معاصر یا موزه امام علی علیه السلام که آثار نوین دارن، شاید واقعا بخشی از خانه موزه پروین رو هم بشه اختصاص به همین موضوع داد با برگزاری برنامه هایی و به قنای این مجموعه هم اضافه کرد.
بله این جزء برنامه‌ای است که باید با ان شاءالله میراث فرهنگی اهتمام بکنه و اداره کل ارشاد اسلامی که الان این ساختمان بنیاد هنگ ادب و هنر مال ارشاد هست که در اونجا مستقر هستن. انشاءالله ما تعیین میکنیم که چنین برنامه های متنوعی رو در اونجا داشته باشیم و به غنای اون خانه موزه بیافزایی میشه.
به امید خدا. خیلی متشکرم از حضورتون که در این برنامه شرکت کردید و درباره خانه موزه پروین اعتصامی صحبت کردید.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر عزیز جوانپور درباره خانه موزه پروین اعتصامی در شهر تبریز. در ادامه با برنامه هفت اقلیم همراه باشید. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفت اقلیم شنبه ها. جناب آقای مومنی، امروز در تقویم ما مواجه میشیم با سالروز بمباران حلبچه در سال 66 که باعث شهادت بسیاری از هموطنان بیگناه ما شد. خب در مقوله جنگ خیلی از هنرمندان به نوع خودشون و با توجه به فعالیت خودشون سعی کردند که لحظه هایی رو ثبت بکنن و کسانی که از لحظه های جنگ عکاسی میکردن در این لحظه های خطیر حضور داشتن، جان خودشون رو به خطر مینداختن تا بتوان این لحظه ها رو ثبت کنن. کسانی که گزارشگر جنگ بودن، راویان جنگ، کسانی که در گروه های امدادی کار میکردن، کسانی که تصاویری از جبهه های جنگ رو نقاشی کردن و همه به نوعی سعی کردن تا در واقع تاریخ جنگ رو روایت بکنن. ما به این بهانه امروز قرار هست که درباره عکاسی جنگ هم صحبت بکنیم با دو تن از هنرمندانی که در این عرصه فعالیت میکنن.
بله، این نکته که شما گفتید درباره اتفاقهای بسیار دهشتناکی مثل بمباران حلبچه خیلی اهمیت داره. بله. که به خصوص در زمانه‌ای که اینجور نبود که اینقدر ابزارهای رسانه‌ای هم زیاد باشه و وجود خبرنگارها و عکاسها در یک رخداد خیلی اهمیت پیدا می‌کرد، مخصوصا اینکه به هر حال همه می‌دونیم که در دوره 8 سال دفاع مقدس به هر حال در نظام رسانه‌ای جهان هم همیشه همینطوره، یعنی به هر حال هر نظام رسانه‌ای برای خودش اولویت‌هایی داره و سعی می‌کنه که یک جور مهندسی بکنه افکار عمومی رو. در مواجهه با جنگ ایران و عراق هم همین مهندسی خبر وجود داشت، بنابراین وجود خبرنگارها و عکاس‌ها در اون منطقه خیلی اهمیت داشت، هم برای دانستن خود ما هم برای انتشارش به جهان. و واقعا شاید بتونیم بگیم که در کنار امدادگرها، عکاس‌ها و خبرنگارها جزء اولین گروه‌هایی بودند که خودشون رو می‌رسوندن به منطقه برای اینکه بتونن عکاسی بکنن و بازتاب بدن، مخصوصا در این مورد که واقعا آدم تعجب میکنه که مرگ داره شما رو به در واقع به خودش میخونه و شما به استقبال مرگ برید و در چنین منطقه‌ای بسیار وحشتناکی که 5000 نفر کشته شدن.
بله.
آدم بره برای عکاسی کردن، با عکاسا صحبت میکنیم ببینیم تجربهشون توی این مورد چه بوده.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکریم از توضیحات جناب عالی. حتما در ادامه برنامه شنونده ما باشید.
رادیو فرهنگ.
در یادکرد از فاجعه بمباران حلبچه در سال 1366 در اسفند ماه، اجازه بدید با کسی صحبت بکنیم که خودش در همونجا حضور داشته، در حالی که خیلی از مردم از وحشت این اتفاق و این فاجعه کوچ کردند و اونجا رو ترک کردند. عکاس ها و مستند ساز ها مثل همیشه که در بطن حادثه حضور پیدا میکنند. یکی از عکاسان کشور ما هم اونجا حضور داشته و عکاسی کرده و البته مجموعه بسیار خوبی هم منتشر کرده، مجموعه های بسیار خوبی منتشر کرده و ما بنا داریم با ایشون صحبت بکنیم و از ایشون کم و کیف ماجرا رو بیشتر بپرسیم. جناب آقای ساسان معیدی، به خدمت شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام، از من خوبی، خدمت شما.
خیلی متشکرم.
عزیزانی که دارم گوش میکنن برنامه رو، تمام عوامل رادیو فرهنگ، من در خدمتتونم.
سلامت باشید آقای معیدی. این که مستندساز و عکاس در بطن ماجرا حضور پیدا میکنه، آیا واقعا حتی اونجایی که مرگ اینقدر عیان و آشکار داره نعره میکشه، اونجا هم مستندسازا حضور پیدا میکنن؟
یه چیزی بگم، محکات های اون موقع یعنی به همه همکاران افتخار میکنم. همه همه جا حضور داشتیم بدون چشتاش یا دنبال حقوقی باشیم یا استفاده قرار بود ببریم از این قضیه.
بله.
ما حدود 45-50 تا عکاس بودیم، عکاس مطبوعات ایران که دست همه شون رو تکشون رو میبوسم همینجا و همه شون یه خسته نباشه میگم. خیلی هاشون نیستم یه بین ما، خیلی هاشون که هستن سمیگیرن.
درود به همگی.
همه هم کارام بودم.
بله.
ما تو سال 66 11 اسفند 66 عراق شروع که تهران رو با موشک های دوربرد زدن.
بله.
50 روز با موشک تهران رو زدن. فاجعه تلخی بود. ما خب درگیر شده بودم، مجبور شدم این کار انجام بدم. یه اتفاقی بود که تو تاریخ میدونستم میمونه. فقط تنها کاری که کردم اول همون شب اول حادثه، همسرم اون موقع دوتا بچه داشتم، دوتا پسر داشتم، بچه هم فرستادم رفتم فرضی، خودم با ایستادم ادامه دادم.
بله.
روز 26 اسفند بود که روز قبلش عراق تهران رو با موشک نزد و قبلا هم اعلام کرده بود که قرار شیمیایی بزنه. تهران هم شهر بزرگم داشتن آماده می شدن واسه جلوگیری از حملات شیمیایی. خبرام به این شکل امروز اینطور نبود که لحظه ای برسه. تمام تهران هم تقریبا تعطیل بود، تمام مجلات تعطیل، ادارات تعطیل، که خبردار شدیم شهر علفچه رو بمباران شیمیایی کرده. بلافاصله اومدم شروع کردم دنبال هماهنگی ها که برم اونجا.
بله.
خیلی تلاش کردم.
خطرها رو میدونستید و داوطلب شده بودید دیگه؟ دیگه بمباران شیمیاییه دیگه.
اداره که بهم گفته بود کار نکن، گفته بود برو پیش زن و بچه تو، هم برو زندگی تو کن، برو پیش خانواده‌ات باش. روز اولی که موشک بارون شروع شده شکلش یعنی فاجعه داشت میشد، اون موقع میگفتیم داستان آخر زمانی بهش میگفتیم.
بله.
بعد خیلی تلاش کردم، گفتم پیگیریم، گفتم یه سری مجروها رو آوردن، همون با موتور رفتم فرودگاه مهرآباد که هواپیمای سی‌اکسی می آمدن مجروین شیمیایی زنا و بچه ها رو می آوردن، مجروینی که آسیب دیدگیشون درصدش پایین تر بود ولی همه شیمیایی بودن. اصلا بیمارستان های تهران پر بود، بیمارستان تخصصی همون پر بود. یه استادیوم 12,000 نفری تو مجموعه ورزشی و آزادی رو تجهیز کرده بودن واسه مجروحین شیمیایی.
بله.
که واقعا فاجعه بود. ساعت 7:30 شب بود که رسیدم اونجا از فرودگاه با اینا اومدم. رفتم تو فرودگاه، از فرودگاه رفتم تو مجموعه ورزشی، شروع کردم عکاسی کردم. خیلی بدی بود، درد مردم البته زیاد دیده بودم، ولی اینکه یهو این همه زن با بچه کوچیک همه مصیبت دیده، خواه همه بلا تکلیف، برام سخت. عادت کرده بودیم که اون روز هم فقط صبر کنیم، گریه همون رو عمق داستان رو بعد عکاسیمون بهش برسیم.
بله.
که برگشتم دوباره اداره، خواستم که برم، خیلی با دعوا باختیه به جایی رسید که دعوا.
کدوم اداره لطفاً این هم اشاره بکنید؟ اداره تلویزیون؟
من عکاس مجله سروش بودم، صدا و سیما، ولی تمام هماهنگی های جف و جنگمون با صدا تبلیغات جنگ.
بله.
که صدا تبلیغات جنگ موقع دکتر خرازی مسئولش بودم. یه رفتیم اونجا، اونا گفتن که ما فردا صبح احتمالا یه پرواز داریم میره کرمشهر، کرمشهر با هلیکوپتر میبرنن. استرس داشتم که چه اتفاقی میفته.
بله، واقعا هم استراب داره،
زمانم داشت میگذشت. یه ساعت 5 صبح اونجا بودم، یعنی شبش که اصلا نتونستم بخوابم. ساعت 5 صبح خودم رو فرودگاه رسوندم با یه هواپیمان، رفتم کرمشهر. از کرمشهر با هلیکوپتر من و دو نفر دیگر رو بردن که یکیش غیر نظامی بود، یکیش هم فکر میکنم مستند رو.
بله.
که ما رو بردن، گفتن میریم شهر علفچه، خلبان بهمون گفت کمک خلبان، گفتش که هلیکوپتر ها مثل گنجش میمونه به مقال شاهد، اینجا پر از جنگنده های عراقیه.
اوه.
شما یک ساعت وقت داری که اینجا عکاسی کنیم، ما از اینجا شما رو پیاده میکنیم درست حاشیه شهر، یعنی شهر معلوم میشد فاصله مثلا 10 دقیقه یک دو پیاده بری تا به خود فاجعه برسی. گفتن که یک ساعت بعد همین جا باش، اگر نباشی ما معطلت نمیشیم، حتی اکثر 5 دقیقه بیشتر تب نمیکنیم، پرواز میکنیم.
بله.
که من رفتم، یعنی یه فاجعه دیدم که اولش برام قابل قبول نبود. یعنی وارد شهر که میشدیم از حاشیه شهر همینطوری جنازه ریخته بود. یعنی احساس میکردم تا که عکاسی فیلم زیاد میکردم، عکاسی تئاتر زیاد میکردم، اصلا برام غیر قابل قبول نبود این جور مرگامی این کشتار بود.
بله.
با این وسط به این شکل
5000 نفر کشته شدن در این بمباران حداقل.
بله. شروع کردم چند پله مرکزی کردن گیج شده بودم با اینا که تجربه هم یه خود تو مرکزی جنگ بالا رفته بود مثلا راجع به غیر نظامی ها که جنگ شهرها رو دیده بودم مرکزی کرده بودم ولی این